المسمومين سيما الكهف الحصين بقية الله في العالمين أرواح نافذة وعجل الله فرجه فسهل الله ظهوره ورزقنا الله رؤيته وصحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یکی از اموری که در کنترل درون خلوت دل به دست آوردن مقام حضور یا حداقل مقام محضر فکر است و تفکر در قرآن کریم مخصوص صاحبان لب و عقل معرفی شده است. اولو الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. صاحبان لب کسانی که درونشون محتوا داره، پوچ نیستن، تو خالی نیستن، اینا اونایی هستن که سیم ارتباطشون با خدا همیشه بسته، هیچ وقت سیم دلشون از جلال و جمال الهی قطع نمیشه، همیشه با خدا رفیقن، هیچ وقت از خدا دور نمیشن، چی ایستاده باشن چی نشسته باشن، حتی خوابشون با خواب ما فرق داره، ما بیداریمون هم خوابه. الناس و نیام ازا ما تو انتقام، ما خوابیم، مرگ بیدارمون میکنه، اون وقت هم دیر شده. زندگی واقعا یک رؤیاست، تلخیهاش مندگار نیست، لذائذش هم مندگار نیست، نه به اقبالش اعتبار هست نه به ادبارش، همش زود میگذره. آدم تا نگاه میکنه میبینه که موهاش سفید شد، پیری آمد، به مرگ نزدیک شد. این زندگی با این سرعتی که از دست انسان میره، این زندگی زندگی نیست که آدم دل به این زندگی بده، دل به خدا بدیم و از او جدا نشیم. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اینایی که صاحب دلند صاحب فکرم هستند، دل و عقل وقتی همراه بودن، یاد مال دله، ذکر مال دله، رفاقت مال دله، ذوب در خدا شدن مال دله، عشق مال دله، اما فکر مال مغزه. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اینا در عالم آفرینش فکر میکنن، وقتی فکر کردند میبینن این آفرینش هدف داره، این برنامه ریزی، این انسجام، این پیوستگی عمومی نشانه این است که خدا اینها رو باطل نیافریده است. هر نظمی، هر برنامه حکایت از هدف میکنه. اگر به هم ریختگی بود، هرج و مرج بود، آدم احتمال میداد تصادفی اینجور شده، اما وقتی نظم دقیق هست، برنامه و امر منظمی آدم میبینه، میفهمد که یک مقصدی رو این نظام تعقیب میکنه. حالا که عالم هدف داره، منم جزئی از عالم هستم، پس هدف من در زندگی چی هست؟ من باید به کجا دارم میرم؟ اینجا که آدم عاقبت کار خودش رو فکر میکنه، به هدف زندگی فکر میکنه، یک تنبهی و تکانی براش پیش میاد. آدم به فکر میفته که آینده ای هست. من و محمد جواد آقای ملکی اعلی الله مقامه شریف که توصیه میکنند سالک را، کسی که خودش رو مسافر به سوی خدا میداند و زندگیش رو هجرت الله قرار داده، یکی از منازل سفر که خیلی پرزخیره است سفر این منزله فکره. آدم باید این منزل رو جدی بگیره، اهل فکر باشه. فکر در چه اموری؟ ایشون قدم اول رو فکر در مرگ معرفی میکنه. فکر در مرگ ابعادی دارد. حقیقت مرگ را ما نمیدانیم، چه این که حقیقت حیات را نمیدانیم. حیات و موت برای ما ناشناخته است، جز اسرار. زندگی چیه؟ حیات کدامه؟ مرگ چگونه انجام میشه؟ اونتا علائمی رو قرآن کریم از مرگ برای ما مطرح فرموده. در آیه ای که میفرماید کل نفس ذائقه الموت، از این آیه ما میفهمیم که مرگ مزه داره. همه مرگ رو میچشن. برای بعضی ها خیلی شیرینه، برای بعضی هم خیلی تلخه. این یک آیه. یک آیه دارد که و جاءت سکرت الموت، معلوم میشه که شدت مرگ آدم رو مدهوش میکنه. آدم حالت مستی و بیهوشی بهش دست میده. مرگ وحشتناکه، مرگ دهشت داره. آدم در چند مرگ وقتی قرار میگیره هوش از سرش میپره، عقل از سرش میپره. و جا از سکرت الموت، در یه آیه فرمود که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. این تسلط مرگ، قاهریت مرگ، اشراف مرگ یه جوریه که هیچی مانعش نمیشه. هیچ دژی، هیچ حصاری، هیچ قصری، هیچ سنگری مانع ورود مرگ نمیشه. خدا میگه هر جا هستید یدرک کن، مرگ شما رو میگیره. از چنگ مرگ امکان فرار نیست. پس این آیه نشون میده که مرگ یک تسلطی داره، یک اشرافی داره. آدم همیشه زیر چتر مرگه. این چترشو بالا سر ما نگه داشته، به موقع ما رو میگیره. به هیچ وجه از سایه مرگ، از چتر مرگ کسی قدرت خارج شدن نداره. در آیه فرمود که قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. از این آیه آدم میفهمه که مرگ یه جاذبه ای داره، یه وجاهتی داره، یه جمالی داره برای اولیاء الله. از نشانه‌های اولیاء الهی آرزوی مرگه، عشق به مرگه. اینا نسبت به مرگ یک علاقه خاصی داره که وجود نازنین امیرالمومنین در رأس اولیاء الهی است لذا حضرت امیر میفرمایند که والله لبن و ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، قسم جلاله میخوره والله پسر ابو طالب اونسش با مرگ بیشتر از اونس کودک شیرخوار با سینه مادرش هست. اونجور که بچه شیرخوار همه چیزش شیر مادرشه، سینه مادرشه، من نسبت به مرگ اینجوری هستم، اینجور وابستم به مرگ و مرگ رو هرگز از یاد نمیبرم. والله لبن و ابی طالب آمست بلماد. در عبارت هم داره که برای پسر ابو طالب فرق نمیکنه مرگ به سراغ او بیاد یا او به سراغ مرگ بدنه. بنابراین مرگ یه جاذبه داره، اینم یکی از نشانه هاییست که خداوند متعال برای یکی از جلوه ها و آثار مرگ اینه که دل اولیاء الهی رو میبره. نسبت به مؤمن مرگ دلبری داره، جاذبه داره، وحشتناک نیست، خطرناک نیست، برای اینها مرغوب و محبوبه. دنباله آیه سوره جمعه قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اینم باز تعبیر عجیبیه. بگو این مرگی که ازش میگریزید همه از مرگ فرار میکنند، وحشت دارند، اما فرار شما فایده نداره. بگو این مرگی که ازش فرار میکنید فانه ملاقيكم، این مرگ با شما ملاقات خواهد کرد. این قطعیه، ملاقاتتون با مرگ لغو نمیشه. بعضی ها قرار ملاقات میگذارن بعدن پشیمون میشن ملاقات رو لغو میکنن، اما ملاقات با مرگ قابل لغو نیست. فانه ملاقيكم، معلوم می شود که مرگ یک حقیقتی دارد که انسان با این مرگ ملاقات میکنه، دست به گریبان میشه، این مرگ را همه ملاقات خواهند کرد. اینا ویژگی هایی است که باید هم از قرآن اینا رو بگیره و در این مورد مطالعه بکنه و فکر بکنه. هر کدام از این سوژه ها وادی خاصی است که انسان را به فکر وادار میکنه. نکته دیگری که در اطراف و جوان به مرگ باید فکر کرد، آمیزه جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که آدم یه تأملی بکنه در این مدت عمری که گذرونده، ببینه چه افرادی در چه سنینی مرده. شما هر روز میبینید اطفالی تلف میشن، در سنین کودکی ها بچه میمیره، تصادف پیش میاد نوجوان میمیره، جوانها مبتلا به بیماری های صعب العلاج میشن و میمیرن، سکته میکنن و میمیرن، تصادف میکنن و میمیرن، کامل مردها میمیرن، ثروتمندها میمیرن، علما و غیر علما با شرایط مختلف و سنین مختلف میبینیم که این سفر رو دارن طی میکنن. این که هیچ شرطی نداره، آیا ما نباید احتمال بدیم که ما هم چه بسا در همین سن مرگ برامون مقدر شده باشه؟ حالا که مرگ خبر نمیکنه، پیر و جوان نمیشناسه، ثروتمند و فقیر نمیشناسه، عالم و جاهل نمیشناسه، پس ما چرا اینقدر غافلیم؟ چرا خودمون را آماده نمی کنیم؟ مگه برای ما نامه آمده که عمر ما طولانیه؟ مگه ما می دونیم امشب تا صبح چراغ ما روشنه؟ مگه خبر داریم فردا شب ما در خدمت شما هستیم؟ اگر این مسئله را که مرگ خبر نمی کند و مرگ قطعی است، اگر روی این مسئله آدم تأمل بکنه، آدم نواقصش رو عجله میکنه که برطرف بکنه، بدهیاش رو بده، کسانی که ازشون ازش رنجشی دارن اینا رو راضی بکنه، تکالیفی که انجام نداده زودتر انجام بده، اگه مالش حرامه زودتر حلال کنه، وزر و وبال با خودش نبره. افرادی بودن سالم بودن، مریض نبود، یه مرتبه نفس رفت و نیامد. این نه شرط بیماری داره، نه شرط سنی داره، نه شرط جنسیت داره، نه شرط منطقه‌ای و جغرافیایی داره. این مرض در همه جا سراغ افراد در سنین مختلف و شرایط مختلف رفته. اون وقت من چه تضمینی برام هست؟ چرا اینجور غافل، بی هوا، بی گدار دارم هر کاری را انجام میدم؟ اگه مرگ آمد یقم و گرفت، فرصتی برای توبه نداشتم، چه خاکی به سرم خواهم کرد؟ اینایی که در تصادف میبینن فرصتی برای توبه ندارن. اینایی که دفعتاً ایست قلبی پیدا میکنن فرصتی برای توبه ندارن، فرصتی برای وصیت ندارن. حالا که سالمی این احتمال رو میدیم که ما سکته کنیم، به ما ماشینی بزنه، تروریستی بیاد یه تیراندازی بکنه از بمیریم، من چرا اینقدر بی هوا زندگی میکنم؟ چرا خودم رو جمع جور نمیکنم؟ چرا آمادگی برای رفتن ندارم؟ اینه که از تأمین علیه السلام که دلشون به ما میسوزه با زبان پدرانه با ما صحبت کرد، تجهزو رحمکم الله فقط نودی فی کنت الرحم. طبل سفر رو عزرائیل به صدا در آورد، مجهز بشید، بار سفر ببندید. تجهزو رحمکم الله فقط نودی فی کنت بالرحیل، ندای آماده باش برای کوچ کردن داره به گوش میرسه. فاصله با قبرمون نداره، فاصله با مرگمون نداره. نه یه ما هنوز جوانی، به خدا جوانی به سرعت طی میشه، ما نفهمیدیم جوانیمون چجور گذشت و الان میبینیم گذشت. تا سرتو برگردونی از دست دادی جوانی، فاصله نیست. چیزی که گذراست طولانی نیست، هر امر گذرایی به سرعت از دست انسان میرود. حالا که عمر زائل است، عمر فانی است، مرگ حق است، باید این آمادگی رو ما داشته باشیم. از وجود مبارک حضرت کشاف حقایق، امام به حق ناطق، امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدن یا ابن رسول الله لماذا بنیت امرک، شما زندگی رو بر چه مبنایی پای ریزی کردید، برنامه ریزی کردید؟ حضرت فرمودن به چهار امر زندگی و برنامه ریزی من چهار تا مبنا داره. یکیش این بود که علمت ان الله مطلع علی فاستحییت، من زندگی رو بر اساس اطلاع الهی بر امورم برنامه ریزی کردم، دانستم که خدا بر من مطلع است. چون خدا را دارای اطلاع از امور خودم میدونم، همیشه حیا کردم کار بد بکنم. وقتی خدا میدونه، خدا میبینه، خجالت کشیدم. لذا زندگی را بر مبنای حیا استوار کردم، زیرا خدا بر امور من اشراف و اطلاع دارد. دوم، علم تو ان الموت حق فاستعدت تو، دانستم که مرگ حقه. حالا که مرگ رو نمیشه چاره کرد، مرگ معالجه نداره، وقتی مرگ قطعی و غیر قابل گریز هستش، من خودم رو همیشه آماده کرده بودم هر وقت مرگ بیاد خوش اومده، من هیچ معطلش نمی کنم. آدمایی که اشتغال ذمه دارن، آدمایی که مال حلال مال حرام تو زندگیشون هست، آدمایی که بدهکارن، آدمایی که نماز قضا دارن، آدمایی که روزه‌هاشون نگرفتن، آدمایی که حجشون مونده، آدمایی که کسی ظلم کردن، اینا تا عزرائیل بیاد میگن به ما مهلت بده این کارا رو درست بکنه. اما حضرت میگه من میدونستم که مرگ حقه، همیشه آماده رفتن بودم. واستعدت تو یکی از حکمای بزرگوار ما مرحوم حاج مولا محمد هیدجی هست، دیوان قشنگی هم داره، کشکولی داره، وصیت نامه بسیار آموزنده ای داره. یکی از شایدان ایشان در حالات ایشان نقل میکنه که استاد ما حکیم هیدجی مثل مسافری بود که چمدانش رو بسته بود، منتظر بود که ماشین بیاد. نسبت به مرگ این حالت رو داشت، همه چیزش آماده بود. اگر عزرائیل هر لحظه می آمد برای او گوارا بود، هیچ معطل نمی شد، آماده پرواز بود. یه همچه آمادگی مال آدم های زرنگه. آدم زرنگ کاراشو نمی ذاره اون لحظه آخر بگه به من اجازه بدین من کارام انجام بدیم، دیگه اجازه نمی دن. مهلت تمامه، به کسی مهلت ندادن، به ما هم نمی دن. فکر در این امور موجب این میشه که انسان حواسش رو جمع کنه، گوشه های دلش پوت نگذاره، زنجیرها رو از دلش قطع کنه، این دل رو ممحص کنه برای پرواز به عالم آخرت، برای سفر ابدی خودش رو آماده کنه. ایام ایام رجبه، برای این نوع مراقبه، این نوع اندیشه، این نوع برنامه ریزی فرصت بسیار مناسبیه. ماه خداست، ماه رجب ماه خداست. خدا ارفاقش تو این ماه بیشتر از ماهای دیگه است. گناهکار از این فرصت استفاده کنه. خود خدا هر شب دعوت میکنه، در غیر ماه رجب شبهای جمعه خدا دعوت میکنه. ملائکش میگن هل من سائل هل من تائب، اما شب که ماه رجب بدون استثناء هر شب خدا صدامو میزنه، بنده من نمیخوای بیای پیش من، نمیخوای دل به من بدی، نمیخوای مطیع من باشی، نمیخوای از من عذر خواهی بکنی تا من ببخشمه، من استغفرنی غفرتو. خدا جواب توی مجلس دست جمعی داریم استغفار میکنیم، خدایا عذر میخوام، خدایا شرمنده ام، خدایا برای عفوت عاجزانه دامن رحمتت رو گرفتم، درخواست عفوت میکنم. این شبا شبای استغفاره. در هر روز از رجب 70 بار بگید استغفر الله و اسأله توبه. استغفر الله یعنی خدا آبروداری کن، خدایا آبرومون ببر، خدایا پرده رو کنار بزن، خدایا نظر ببینم در بعضم خرابه، خدایا پرده پوشی کن. این استغفار. اما اسأله توبه، خدایا از تو من یه توبه بخوام، یعنی دعا از تو، اجابت همزه تو. دعا را خدا میده، توبه را خدا میده. توفیر توبه از جانب حق تعالی است. استغفر الله و اسأله توبه. و در کنار مسئله توبه زیارت رجبیه است. یعنی ما افتاده ها جامونده ها دری برومون بازه که دامن اهل بیت رو بگیریم، به عنوان زائر با اونا وصل بشیم، اونا واسطه بشن، خدا متعال ما را نجات بده از باطلاق نفسمون، از جهنم نفسمون، و پرونده سیاه ما را قلم بکشه، از نو زندگی رو شروع بکنیم. این زیارت رجبیه از فرصت‌های استثنایی است برای پاکسازی درون و برای گسستن زنجیرهای هوا و هوس و تعلقات این عالم. این از آیه کریمه نشأت گرفته. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. بچه های یعقوب خیلی پروندهشون سنگین بود، آدم ربایی کرده بودن، دروغ گفته بودن، ظلم کرده بودن، ایزا پیغمبرزاده کرده بودن، قصد قتل یک امامزاده و پیغمبرزاده رو کرده بودن، قطع رحم کرده بودن، انواع عناوین اتهامی و جرم در پرونده اینها ثبت شده بود. اما وقتی به یوسف رسیدن گفتند که شرمندگی پیدا کردن، حضرت یوسف فرمود لا تفریب علیکم الیوم غفر الله لکم، شما نگران نباشید، من ازتون گذشتم. امام زمان ما مهربونتر از حضرت یوسفه یقینا. آقای ما هم عرض میکنیم یا ایها العزیز، مثنا و اهلنا الضر و جینا به بضاعت مزجان. با اینکه یوسف بخشیدشون و گفت خدا شما رو میبخشه، اما خیلی پرونده خجلت آور بود. دامن پیغمبرشون رو گرفتن، گفتن یا ابانا استغفر لنا، بابا تو بیا برا ما رشتی رو بذار، وضع ما خیلی خرابه، استغفار خودمون کافی نیست. در این ماه رجب زیارت رجبیه رو قرار دادن تا ما هم که یوسف خودمون رو به چاه غیبت مبتلا کردیم. عدم و همنا امام زمان نمیان تقصیر ما، اگه بابا بودیم یوسف ما تو چاه غیبت باقی نمیمون، ما ایشون رو در چاه غیبت انداختیم. حالا بیایید دامنش رو بگیریم، بگیم یوسف فاطمه بیا، ما بد بودیم میخوایم خوب بشیم، ما بدیم در نفعی حشمت و جاه آمده ایم از بد حادثه. خوش به حال اونایی که الان زیر قبه امام حسین هست. خوش به حال اونایی که الان زری شیش گوشه رو در بغل گرفته. خوش به حال اونایی که عمره رجبیه دارن بین الحرمین، بین بقی و حجره فاطمه زهرا و گنبد خضرا رفت آمد میکنن، عشق میریزن، میگن آمدیم ولی قبر فاطمه رو پیدا نکردیم. خوش به حال اونایی که الان در حرم امام مهربانمون علی ابن مصطفی هستن. یا ابوالحسن ما رو دعوت کن، یا عبدالله ما رو دعوت کن، یه زیارت رجبی کنار زرین شما داشته باش. اما عرضمی دارم گرچه دوریم حسین جان، بیاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر رومانی. السلام علی الخد الطریف، از هر جا ظاهر باشید با زبان امام زمانتون زیارت بکنید. این زیارت ناهیه امام زمان با این الفاظ به جد بزرگوار سلام کرده، السلام علی الخد الطریف، سلام به اون صورتی که روی خاک آخه میدونید حرامزاده آمد گلو رو ببرد، اما خنجر گویا بوسگاه پیغمبر را نبوسید، بدن رو به رو انداخت.
خونت روی خاک افتاد. السلام على الشيب الخضيب، سلام محسن قرغ بخون دوست امام حسن. روز عاشورا چند بار محسن سفیدش رو با خون خضاب کرد. یک بار وقتی آمد کنار بدن علی، یک بار صورت به صورت خونی علی وقتی صورت برداشت، قطرات خون از صورت مبارک ابی عبدالله ریزش میکرد. یک بار وقتی بود علی از خرش تیر خورد گلو پارش رو سر افتاد. امام مظلوم ما کف دستش به زیر گلوی علی از خط میگره. کف دستش پر خون میشد، خون رو به آسمان میخوند. نهایت از دست خون این خودش رو به محاسنش کشید، با خون گلوی علی از خط خضاب کرد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا لعنت الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم بفاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا گرفتاری زیاد، بیمار زیاد، افسرده زیاد، سرگردانی جواب ها مشکل ها. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین، یا ستار الغیوب، یا غفار الذنوب، یا قاسم الجبارین و یا احکم الحاکمین. به جلالت حضرت زهرا، به عصمت فاطمه، به سوز دل ابی عبدالله حسین قسمت می دهیم لباس ظهور بر قامت امام زمان ما بپوشان. قلب شریفش را همیشه از ما راضی بفرما. دنیا و آخرت ما را از قرآن و عفت پیغمبر جدا مگردان. گناهان ما را در این ماه عزیز، در این شب نورانی رجب، به گلوی حضرت علی اصغر، به صورت خونین علی اکبر و امام حسین ببخش و بیامرز. خدایا ما را از شر نفسمون نجات بده. ما را گرفتار شر دشمنانمون مگردان. فتنه را ریشکن کن. فتنه گران را ادب فرما. حق پیغمبر و آل پیغمبر نفوذی های اجانب را دستشون رو کوتاه بگردان. خطر استکبار را به خودشون برگردان. خطر صهیونیست ها را به خودشون برگردان. خدایا سلفی های آدم کچ وحشی را ریشکن بفرما. خدایا ما را دشمن شاد نکن. حق پیغمبر و آل پیغمبر ملت ما را، نظام ما را، رهبر ما را بر مشکلات و طوفان ها و دشمن ها و دشمنی ها پیروز بگردان. حق پیغمبر و آل پیغمبر حوائج این جمع، حوائج همه بینندگان، همه ملتمسین،
همه عزیزانی که مورد نظرن و با ما عهد دعا دارن، عوائل مورد نظر برآورده بفرما. خدایا با آبروی حضرت زهرا آبرومون رو در دنیا و آخرت حفظ بفرما. الها به حق امیر المؤمنین، به معرفتمون، به توفیقاتمون، به اطاعتمون، به اخلاصمون، به وسعت رزقمون بیفزا. ما را محتاج دشمنان و لعام خلقت مگردان. اموات و گذشتگان زن حقوق مشایخمون رو با امام حسینمون محشور بفرما. امام و شهدا را از ما خوشنود بگردان. سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو با کفایت و کرامت در مقابله با طوفان‌ها و در هدایت صحیح کشتی انقلاب تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.